بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 196، صفحه 19. الثالثه: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. گفتیم که آیاتی رو که مناسبن با صلات در پایان کتاب صلات ذکر میکنه. دو آیه ذکر کردیم، الان رسیدیم به آیه سوم. این آیه هم چنانچه در لابلای توضیحاتش اشاره خواهیم کرد ارتباط به صلات پیدا میکنه. چون اگرچه این آیه مربوط به صلات نیست، آیه بعدش که به دنبالش میاد الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، در یک احتمال مربوط به صلات میشه. پس مناسبت داره که ما اون رو در کتاب صلات مورد بحث قرار بدیم. ابتدایشون ترکیبی در این آیه دارند. این آیه رو ترکیب میکنن، بعدم ازش استفاده میکنن. آیه این دفعه خلق سماوات، بعد آیه دوم رو که بلا فاصله بعد از این آیه اول هست میارن، از اون استفاده میکنن در باب صلات. حکم فقهی استفاده میکنن. در این آیه میفرمایند که لآیات اسم این است، لزام منصوب شده، منتها نصبش به جر، نصبش به کسر، به خاطر اینکه جمع به الف تا داره. و فی خلق سماوات و الارض که مقدم شده خبره، پس اسم رو مؤخر کردیم، خبر رو مقدم کردیم. بعد اختلاف شب و روز رو معنا میکنن. اختلاف در لغت به معنی رفت آمده. می فهمن روز و شب رفت آمد دارن، یعنی در پی هم متعاقب هم دیگر وجود می گیرن و جاشونو به دیگری می دهن. بعد اختلافات دو جور معنی می کنن. یکی همین معنی رفت آمد شب و روزه، یکی هم اختلاف به معنای مخالفت داشتن و یکسان نبودن. اختلاف رو از کردیم به معنای رفت آمد گرفتن، ایشون به معنای مخالفت هم میگیره و مخالفت دو جور تفسیر میکنه. یکی مخالفت شب با روز، یکی مخالفت خود روز با روز دیگر، یا خود شب با شب دیگر. گاهی روز و شب رو به هم میسنجه، مخالفت بینشون درست میکنه. گاهی هم روزها رو به هم میسنجه یا شبها. روز و شب رو میسنجه، میگه که اختلاف خواص دارن، اختلاف احوال دارن، آثارشون مختلفه. مثلا روز یه جوری تأثیر داره در گیاهان و انسانها، شب یه جور دیگه تأثیر داره که خواصشون مختلفه، احوالشون هم مختلفه. مثلا یکی روشن یکی تاریکی، مثلا که سنجشیست بین روز و شب. اما گاهی خود روز رو میسنجه، یعنی کار به شب دیگه نداره، یا خود شب رو میسنجه، کاری به روز نداره. باز میگه اختلاف داره، یه شب سرده یه شب گرمه، یا یه روز سرده یه روز گرمه. همچنین میفرماید که یه روز ممکنه بلند باشه، یه روز کوتاه باشه، که دیگه شب و روز رو با هم نسنجه. هر دو جور رو ایشون در اینجا لحاظ میکنه. پس اختلاف دو معنا پیدا کرد و معنای دوم به دو نحوه تر شد. معنای اول رفت آمد بود، معنای دوم مخالفت و فرق داشتن بود. اما در معنای دوم دو تا فرض مطرح کردیم، یکی اختلاف شب و روز، یکی هم اختلاف روز و روز یا شب و شب. بعد از اینکه این اختلاف رو معنا میکنند، بیان میکنند که چگونه این خلق سماوات و ارض و اختلاف لیل و نهار شاهد و دلیل میشن بر خداوند. ادعای ما اینه که اینها شاهدن هم بر وجود خداوند، هم بر وحدتش و هم بر صفات سلبیه و وجودیش. خب مدعا خیلی وسیعه، این آیه میخواد دلیل این همه مدعا بشه. چگونه دلیل میشه؟ جواب میدن که دلیل شدن این آیات بر وجود خدا روشنه. بالاخره هر خلقی خالق میخواد، هر اختلافی علت میخواد، پس باید یه موجودی باشد که ما اسمش خدا میذاریم و اون موجود باید واحد باشد و الا این انضباط درست نمیشه. اگر بخواد متعددی باشد این انضباطی به این نفت درست نمیشه. خلق سماوات از منضبطن، اختلاف لیل و نهار اونم به صورتی که هیچ تغییری درش به وجود نیاد، یعنی در این سال با سال بعد هیچ تغییری به وجود نمیاد، درست منظم به طوری که طلوع آفتاب غروب آفتاب در تمام طول سال امسال مثل تمام طول سال پارسال، این روز خاص امسال مثل همین روز خاص از پارسال، هیچ تفاوتی نداره. و این نشون میده نظمی بینشون هست و نظم دلالت بر این که ناظر، دلالت بر این دارد که ناظم واحدی در کاره. ولی اگه ناظم متعدد بود یه جاهای اختلاف پیش میامد. گذشته از این، یه بیان بود که از طریق نظم تونستیم ثابت کنیم که خدا واحده. نه اصل وجود خدا رو با نظم ثابت کنیم، وحدتش رو با نظم ثابت کنیم. یه بیان دیگه هم داریم که با اون طریق هم میتونیم وحدت خدا رو ثابت کنیم، که اون طریق بسیار طریق مهم و بسیار طریق صحیحیه و اون اینه که بین اشیاء عالم ارتباط تام برقراره، به طوری که اگر یک جزی از عالم کوچکترین تغییر بکنه و تمام عالم اثر میزنه. ما نمیدونیم اثرش رو، ولی اون جاهایی که مطالعه کردیم یافتیم که چه تأثیری داره. یه دونه سنگ رو اگر ما در جهان نابود کنیم، اگر بتونیم، خیلی اتفاقات خواهد افتاد. این امروزه ثابت شده، منتها در یک بخش محدودی که تونستیم مطالعه کنیم ثابت کردیم که اجزای جهان به هم مرتبطند. وقتی ما مطالعهمون وسیع تر کنیم میابیم که تمام اجزا به هم مرتبطن و نتیجه میگیم که کل نظام آفرینش شخص واحده، شخص واحد مرکب از اجزا، نه اینکه افراد متعدد باشن یک فرده. پس مخلوق خداوند یک شخص بیشتر نیست و یک شخص یک علت بیشتر نداره، یک فاعل بیشتر نداره، یک مفعول دو تا فاعل نمیپذیره، یک عمل دو تا علت نداره، یک معلول فقط یک علت داره، دو تا علت کامل میتونه بر سرش واحد بشه. خب وقتی معلول رو ما شخص واحد کردیم، علت هم شخص واحد میشه و این دلیل بسیار محکمی است بر توحید که ازش استفاده فراوان شده و امروزه ثابت شده. این قدیم این دلیل رو میآوردن که اجزاء عالم به هم مرتبطن و همشون یک شخصن. امروز این مطلب ثابت شده و تقریبا جز مطالب بیان داره قرار میگیره که همه ی عالم به هم ارتباط دارن و شخص واحد هم. خب این صغرا کبرا اینه که شخص واحد مستند است به علت واحد، نتیجه اینه که پس خدا واحد. بعد صفات حسنای الهی رو هم از آیات آفاقی و انفسی به دست میاره. خلق سماوات عرض نشون میده که این خدا عالم است. موجودی که عالم نباشه چه این خلقی صادر نمی کنه. نشون میده که قادره، حیه و خیلی صفات کمالیه رو داره و صفات نقص و امکان رو هم نداره، این صفات سلبیه. پس ما از خود همین آیات میتونیم استفاده کنیم وجود خدا رو، اولا وحدتش رو، ثانیا متصف شدنش به صفات سلبیه و ثبوتیه رو سازن. بعد استفاده بعدی میبرد مرحوم محضر، میفهمد این آیه ترغیب میکند علم کلام، خوندن علم کلام رو، چون ترغیب به تفکر داره، اونم تفکر در خلق، تفکر در خلق با علم کلام فهمیده میشه. بعد میفرماد بلکه علم هیئت رو هم اون رو داره ترغیب میکنه که این هم حتما خونده بشه، چون شناخت خداوند به توسط علم هیئت قوی تر است تا شناختش به توسط بعضی علوم دیگر. رایجه که دو تا علم است که خدا رو به ما بهتر از بقیه علوم میشناسونه، یکی علم بزرگ ها، یکی علم کوچک ها. یکی علمی که با میکروسکوپ باید به سراغش رفت، یکی علمی که با تلسکوپ باید به سراغش رفت. اون موجودات ریز میکروبی آدم خیلی خداشناس میکنه، نگاه میکنیم با اون ریزی همه چی داره، بلکه گاهی از اون بزرگا بیشتر داره. علل خصوص وقتی مثلا میبینیم یه گاو بسیار بزرگی در رودخونه وارد شد و به لحظه نکشید که فقط اسکلتش باقی موند، یه موجودات ریز تو آب آمدن گوشتخوار، اینا لختش شدن و اسکلتش باقی داشتن رفتن. و این چیزا زیاد اتفاق افتاده که موجودات ریزن سرخ که تو آبها پیدا میشن گوشتخوار هم هستن. به یه موجود انسان و غیر انسان فرق نمی کنه، به مرد بره تو آب بلافاصله اسکلتش میکنه. بله؟ اسکلت یعنی فقط استخوانش باقی نمیده، به یه هیچ گوشتی رو تنش نیست. خب اینا حشراتی هستن که آدم توقع نداره یعنی چه قدرتی برشون باشه. این یه علمه که آدم رو خودشناس تر از بقیه علوم میکنه. یکم علم بزرگاست، علم هیئته که هر چی رو نگاه میکنی، هر چی نگاه میکنی اینقدر بزرگه که برای فواصلش متر و کیلومتر اینا به کار نمیبرن. یه واحد نجومی به کار میبرن که فاصله بین خورشید و زمین 150 میلیون کیلومتر. این واحد نجومیه. وقتی میخوان اندازه بگیرن یه دفعه با نور اندازه میگیرن، یه دفعه با واحد نجومی، مثلا میگن چند واحد نجومی فاصله داره، چند واحد باید سر زب 150 میلیون کیلومتر بکنن. خب اینا اینقدر بزرگن که فاصلهشون رو با متر و کیلومتر نمیشه اندازه گرفت. اینا رو هم گفتن وسیله خودشون هستی. پس این علوم، علوم ریز و علوم درشت، اینها علم ریزها و علم درشتها، اینها باعث خودشناسی است. خب وقتی آیه داره ترغیب میکنه نفی خلق سماوات و الارض، یعنی در شناخت این بزرگها آیاتی است که اگر انسان این آیات رو توجه کنه بهتر خدا رو میشناسه. البته علم طب هم باعث خودشناسی است، ولی به نظر میرسه این جز متوسط هاست، خیلی هم موثره ولی جز متوسط هاست، به علم هیئت اونچنان نمیرسه. یا این هم میشه گفت جز علم همون ریزها حسابش کنه. بالاخره تو بدن انسان یا بدن حیوانات اون موجودات ریز به نام میکروب اینها وجود داره. و یا گاهی فرض کنید مویرک ها و نحوه قرار گرفتنش، اینها همه چیزهایی هستن که ما رو خودشناستر میکنن. علم طب هم به همین ترتیب میتونه یه علمی در نافع در این مسئله باشه. علی حال ایشون میفرماد این آیه ترغیب میکنه ما رو به خوندن علم هیئت و علم کلام. این برداشتیست که از این آیه اول میکنن، اولا ترکیبش میکنن، ثانیا بیان میکنن که اختلاف یعنی چی، ثالثا بیان میکنن که چگونه خلق سماوات از دلیل میشود هم بر وجود خدا، هم بر وحدتش و هم بر اوصاف حسنایش. ثالثا میفرمان این آیه ترغیب میکنه ما رو به خوندن این دو علم. این بخش اخیر و استفاده اخیر، این یک استفاده فقهیه که لااقل خوندن علم کلام و هیئت رو مستحب میکنه، مطلوب این مستحب دیگه. پس یه حکم فقهی الان از این آیه استخراج شدیم، آخرین حکمی که استخراج شدیم حکم فقهی بود، حکم کلامی هم استخراج شد، حکم فقهی هم استخراج شد.
صاحبان عقول
چی هستن؟ صاحبان عقول رو خیلی جالبه بعدا خود آیه تعیین میکنه و این نشون میده که و بیان میکنه که بسیاری از انسان ها بیعقل، یعنی طوری تفسیر میکنه صاحبان عقول رو که خیلی خجالت میکشن دیگه، باید بگم ما جزو اغلا نیستیم. میگه الذین، الذین صفت اول الالباب دیگه، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوب، یعنی کسانی که دائم و ذکرن اونا عاقلن، بقیه هیچ.
پس یعنی اینا ها بده اونا مثلا فرض کنم بله بنده دیگه چه نیست
الالباب، مثلا آیه نیست؟ نه، صاحبان عقول که میفرماید این میخواد اینطور بیان کنه که این خلق سماوات آیات هست برای کسان، برای کسانی که صاحب عقل باشن و عقلشون رو به کار بگیرن. ولی کسی صاحب عقل باشه عقلشون به کار نگیره، هیچ به کار نگیره، هیچ کدوم از این آیات به دردش نمیخوره. اولول الباب نه کسی که ذاتن عقل دارن، کسی که بالفعل عقل دارن. عقل به ذات که کافی نیست، همه انسان عقل به ذات دارن و خیلیشون جهنم میرن، در حالی که عقل مانع جهنم رفتنه. عقل بالفعل ندارن. منظور از عاقل در اینجا عاقل بالفعله، نه عاقل بالذات و عاقل بالقوه. عاقل بالقوه که همه انسان هستن، امتیازشون از حیوان همینه، ولی میبینید بسیارشون جهنم میرن. اگه جهنم میبینن پس معلوم میشه عقل ندارن، این عقل بالفعل ندارن. اولو الالباب منظور عقل بالفعل داشتن، یعنی عاقل بودن، واقعا عاقل بودن، نه بالقوه عاقل بودن. ولی آیات این دلائل، آیات این دلائل، ولی خلق سماوات از دلیله، اختلاف شب و روز، رفت آمد شب و روز دلیله، اینا همه دلیلن بر اون مدلول هایی که گفتیم، دلیلن بر وجود خدا، دلیلن بر وحدت خدا، دلیلن بر اوصاف و حسنای خدا. مدلول اون خدا است و اوصافش، دلیلم این مخلوقات عظیم مثل سماوات و عرض و رفت آمد شب و روز و امثال و جلوش، این همه دلیل هم دلیل وجود خدا هست.
خب پس الافاده کسی که بالقوه عقل داره، الافاده طبق این آیه شما خرمیدید، همه ما من تفاید مرد میکنم دیگه، الافاده من نباید با نگاه کردن در زمین و آسمان پی به وجود و خدا و این اوصاف،
به محضی که نگاه کردید میشه دولال الباب بلفش تموم شد. تا وقتی نگاه نکردید بره، هر کسی تا نگاه کرد و تأمل کرد میشه اولو لغل بشه، اولو لالبا
ببینه.
حالا اون دیگه برای عقل واقعیه، این اولو لالبایی که میگیم، بله اولو لالبایی یعنی کسانی که صاحب عقل هست. بخواه اون کسی که صاحب عقل واقعیست الازین از کنون. ببینید ما ذکر خدا رو، ذکر خدا به این صورت نیستش که حتما به زبان بیاد، ذکر یاد. وقتی شما توجه میکنید به این مخلوقات یاد خدا میفتید. همه وقت ما داریم مخلوقات رو میبینیم و همه وقت یاد خدا هستیم، منتها بعضی ها ارتکازن یاد خدا هستن که خب خیلی به نظر میرسه یاد خوبی نیست، یعنی کاملی نیست. یکی نه، ارتکازن یاد هست و تفصیلن هم یاد خدا هست. نوعا توجه کنید، افرادی که خدا شناسن نوعا به تفصیل یاد خدا هست. حالا ذکر لفظی هم گاهی میگن گاهی نمیگن، ولی یاد خدا دائم غالبا هستن. اون وقتی که معصیت میکنه غافله، اون وقت اولو الالباب هم نیست. علاوه آیات خداوند برای اولو الالباب گذاشته، یعنی برای کسانی که عقل داشته باشن. منتها کسی که عقل داره استفاده میکنه، کسی که عقل ندارد این آیات برای او آیات نیست، چون استفاده نمیکنه. مثل همونی که در اول میگن خدا للمتقین، خدا قرآن رو برای متقین نازل کرد، اونجا مشکل شما میاد. خب معنیش اینه که قرآن فقط مال متقین و مال غیر متقین نیست. جواب اینه که متقین استفاده میکنند، لذا خدا فرموده برای متقین، الا قرآن کتاب هدایت برای همه است. برای متقین اگر گفته به خاطر استفاده کردنه. اینجا آیه خلق سماوات اینها آیات هستند برای کل مردم، اما اگر فرموده لأولو الالباب، چون اولو الالباب استفاده میکنن، چون استفاده میکنن ذکرشون کرده. و الا خلق سماوات از آیات است برای همه، یعنی همه از این دلیل باید بهره ببرن. اون کسی که بهره میبره اولو الالباب، کسی که بهره نمیبره جز اولو الالباب نیست. پس توجه بونید ذکر اولو الالباب نه به این جهت است که غیر اولو الالباب رو خارج کنند، بگه بر اون آیات نیست. این خلق سماوات از آیات است برای همه، منتها این اولو الالباب چون از این آیات به عنوان آیات استفاده میکنن خدا ذکرش میکنه. و اول الارباب چی هستن؟ همون هستن که دائما در ذکر خدا باشن. حالا ذکر هم هست که دون یاد یا علب بر یاد تلفظ. ظاهر آیه نیست، البته خب این نتیجه به دست نیاد که کسی که تفکر کنه متذکر هست، در همون حین تفکر هم متذکره، بعدش هم اون تذکر رو ادامه میده، ولی آیه مفادش این نیست که تفکر کنید و بعدن ذکر، بلکه همون وقت تفکر هم ذکره، مگر اینکه بگیم مراد ذکر لفظیه، اخ تفکر کنید بعدن ذکر لفظی بگید، ولی اگر ما ذکر عام گرفتیم که ظاهرش هم اینه که عامه، در حین تفکر هم ذکر هست، لازم نیست اول تفکر شود بعد به عنوان نتیجه ذکر حاصل شود، اگر چه اینه ممکنه بشه، ولی عرض میکنم از ظاهرهایه برمیم. صفحه 196 صفحه 19 از سال 3 سومین آیه، این آیه آل عمران است که این لفی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. این آیه رو میخوام ترکیب کنیم، بعدم معنا کنیم، بعدم استفاده های ازش ببریم. کلمه الآیات منصوب است به خاطر اینکه انه اسم این است، یعنی به خاطر اینکه این لفظ اسم این است، چون اسم این است منصوب است، و خبرش ظرفی است که مقدم شده، یعنی فی خلق السماوات و الارض و همچنین اختلاف اللیل و النهار. معنای آیه اینه، ای فی ایجاد، این ای تفسیر آیه است نه تفسیر این قسمت اخیری که خودش گفته، ای فی ایجاد الله تعالی از سماوات و الارض و جعلهی اللیل و النهار، بیاد یه خط پایین تر، لدلالاتن علا وجود الله، به جای آیات لدلالات گفته، خلق رو معنی ایجاد گرفته، فی ایجاد الله تعالی از سماوات و الارض، بعد اختلاف لیل و نهار رو به معنی رفت آمد قرار نداده، به معنی مخالف قرار داده، و قرار داده خداوند، و در قرار دادن خداوند لیل و نهار رو مختلف رو دو جور معنا کرده، یکی لیل و نهار مختلف باشن که لیل و نهار رو با هم بسنجیم مختلف باشن، اختلافشون به اعتبار خواص و احوال، دوم این که بل اختلاف کل واحد منها، هر یک از لیل و نهار خودشون اختلاف دارن، نه اینکه لیل با نهار و نهار با لیل، بلکه خود نهار با نهار و لیل با لیل، فرقشون و اختلافشون چیست؟ تارتن باردون و تارتن هارون، همین روز یه به زمانی بارده اگه در زمستان باشه، هارده اگه در تابستان باشه، یا تارتن قصیرون و تارتن طبیل، این کلمات مذکر میاد چون به اعتبار کل واحد من هاست، کل واحد من ها یعنی شب و روز، شبها و روزها، کل واحد من ها تارتن بارد است، تارتن ها تارتن قصیر است، تارتن طبیل. لدلالاتن به جای لآیاتن نیست که در قرآن آمده، لدلالاتن و عدلتن، عدلت چه تفسیر بر دلالت مطلب جدیدی رو افاده نمی کنه، دلیلند این آیات بر وجود خدا یک، بر توحید خدا دو، بر ثبوت صفات الله العلیا، علیا صفات عالی خداوندی، چه وجودیه باشد این صفات چه سلبیه باشه. خب لذب البصائر و العقول تفسیر لول الالبابه، یعنی این دلالات و ادله مربوطن به کسانی که صاحب بصائر و عقول باشن. خب حالا اول الالبام هم منو کنیم و لبه و الخالص و سمی العقل به، یعنی به لب، به خاطر اینکه عقل اشرف و اخص و مافل انسان است، هم شریفه هم در هم انسان رو از سایر موجودات جدا میکنه چون مخصوص انسانه. بعد حالا میخواد حکم فقهی از این آیه استخراج کنه، میفهمد فدلت، یعنی این آیه بر ترغیب به علم کلام بلکه ترغیب به علم هیئت ایزن، به مناسبت این که لآیاتن گفته، بحث از ادله کرده و ترغیب به کلام میکنه، به اعتبار این که خلق سماوات و عرض و اختلاف شب و روز مطرح کرده که بحث هیئت ترغیب به هیئت کرده. علم نجوم مضمونه، هیئت مضمون نیست، علم هیئت مرغوبون فیهاست، فیهه. علم نجوم گفتن نگفتن نخونید، گفتن اعتماد نکنید، و بعضی هم نگفتن اعتماد نکنید، عقیده خراب نداشته باشید، چون علم هیئت که همون ریاضیات هیئته، که فرض کنید این فلک چه وقتی چه گردشی میکنه، چه وقتی به اوج میرسه، چه وقتی به حضیض میرسه، چه وقت کسوف میشه، خسوف میشه، اینا دیگه محاسبات علمه که بهش میگن علم هیئت. اون برداشتای که در علوم غریبه میشه بهش میگن نجوم. این ستاره الان با فلان ستاره مقارنت پیدا کرده، سعد شده، نحس شده، چنین اتفاقی خواهد افتاد، اینا بحثای نجومیه، اینا رو نحس کردن. نحس کردن چون اعتمادی بهشون نیست. یه قواعدی ما استخراج کردیم که این قواعد ممکن است در بعضی جاها جواب مثبت نده و نمیده. خود ابن سینا که تو این قواعد زیاد گردشته میگه این قواعد اعتماد کامل به ما نمیدن، زیرا که ما قواعد سماوی داریم که فاعله هستن، قواعد ارضی داریم که منفعله هستن. ما قواعد ارضی رو، ما منجمین اصلا قواعد ارضی نمیشناسیم، در حالی که تا اون فاعل و منفعل رو با هم ترکیب نکنی نمیتونی یه نتیجه درستی بگیری. باید این قوانین رو، این ضوابط رو همه رو با هم ملاحظه کنی، تأثیر و تأثیراتشون رو پیدا کنی، و ما نداریم. بعد میگه فقط در سماویات قواعد رو بلدیم، اون هم تازه ناقص، خیلی از قواعد رو نداریم. بعد تازه در اون هم صغرا رو نمیدونیم، الان نمیدونیم فلان ستاره‌ای که حکمش این است طلوع کرده یا نه، خبر نداریم، شاید اون دودورا طلوع کرده باشه، ما نمیدونیم. پس اولا قواعد ارضی رو که انفعالیان اصلا نمیدونیم، قواعد سماوی رو هم که فعالیان بعضیاشو میدونیم، این اولا. ثانیاً اصلا نمیدونیم اون صاحب قاعده طلوع کرده که ما قاعده رو پیاده کنیم یا نه. با وجود این خودش میگه با وجود این ما میبینید که عمل میکنیم، خیلی جا هم درست میگیم، خیلی جا هم درست میگیم. بعد البته از این میخواد استفاده کنه که اگر ما با این علم ناقصمون میتونیم تمام چیزهایی رو که یافتیم پیشبینی کنیم، خدایی که تمام این قواعد رو میدونه چطور معتقدی که به آینده عالم نیست؟ او همه چی رو از روی اسبابش میدونه، میدونه این اسباب بالاخره منتهی به چی خواهند شد، چه نتیجه خواهند داد، تمام موجودات و تمام افعال و آثارشون همه رو میدونه. اون میخواد اینطور استفاده کنه. ولی من میخوام عرض کنم که در نجوم چون ما همه چی رو نمیدونیم نمیتونیم اعتماد کنیم، اعتماد ممنوع شده. گذشته از اعتماد، از نظر اعتقادی هم بعضی ها معتقد بودن این دو تا ستاره‌ای که مثلا با هم مقارنت پیدا میکنن یا مثلا فرق مقابل پیدا میکنن، اینها خودشون مؤثرن در اوضاع عالم و خدا رو مؤثر ندیده بودن. نوع منجمین قبل این چنین بودن که خدا رو در این مسئله مؤثر نمیدیدن، این کواکب رو مؤثر میدیدن. خب نه شده از نجوم، این نه شده به اعتبار این عقاید، یا به اعتبار عقاید یا به اعتبار این که عرض کردن علم ما ناقصه و بر علم ناقص نمیشود اعتماد تام کرد. از این جهت شما در مکاسب شیخ انصاری دیدیم که گفته اگر کسی معتقد باشد که این ستاره ها و قرانشون و مقابلشون علامت هست برای اتفاقاتی که از جانب خدا میخواهد در عالم بیفته، هیچ عیبی نداره، نه مشرک است نه مشمول روایات. کسانی که مستقلن برای افلاک و کواکب آثار قائلن، اونها نجومشون نجوم باطلیست و به اون نجوم ها اعتماد نکنید. بله بله، نه هیچ جای روایات و آیات از هیئت نهی نشده، بلکه ترغیب هم شده. اگر نهی باشه از نجوم اونه برشده، نجوم با این مبانی که غلطه، با این جور اعتماد کنیم، تازه کار خدا هم ندونیم، کار خود نجوم بدونیم، اینا باطله. بله اصل نجوم هم ایراد نداره، به عنوان یه احتمال اصل نجوم آدم بخونه. علمش مثلا هست، منطقه گاهی از اوقات تأثیر میکنه، گاهی تأثیر نمیکنه. گاهی از اوقات رو میبینی منجم همینطوری حرف میزنه درست در میاد، یه وقتا استخراج نمیکنه درست، گیر میکنه، بالاخره مراجعه کننده داره مطلب رو میگه، اتفاقا درست در میاد. داستانی در چهار مقاله عروضی خاطر نظام الملک نوشته از عبدالرحمن جامع، یا خود عبدالرحمن دلی یادم نیست، فسن از عبدالرحمن جامعیه که روزی وارد میشه، پارچه های خیلی خوب پیش زنش میگه، میگه اینا چی آورده؟ میگه دریان اینه که همسایه آمد پیشونم پیر زنی بود، گفت جامعی هست؟ گفتم نه. چی کارش داری؟ گفت پسری دارم رفته مسافرت، الان ماه هاست که نیومده، نمیخوام ببینم چه میاد، فقط میخوام ببینم زنده است یا نه. شما از نجوم خاصم جامعی از نجوم استفاده کنه، خبر این بچه رو به من بده. زنه میگه که گفتم باشه، خود من استخراج میکنم. رفتم استخراج کردم، آمدم بهش گفتم که پسر زنده است، الان هم رسیده در خونت، برو الان در خونه نگیمش. پیر زن رفتید؟ بله. بچه آمده در خونه، رسیده، داره بار سفر خالی میکنه. خب خوشحال میشه، بعد یه مقدار از این پارچه ها که بار سفر بوده به عنوان هدیه برای زن جا میگیره. بعد اینو زنه برای شوهرش که جا میباشه تعریف میکنه. جامعی بهش جالب جواب میده، میگه که این حسابی که تو کردی به این نتیجه نمیرسه، تازه تو نجوم پیش من خوندی، من نمیتونم یه همچی خبری بدم، تو از کجا گفتی؟ میگه که اتفاقی گفتم نبسته. منظور اینه که این تو کارمقال عرضی نوشته، میتونیم مراجعه کنیم، اتفاقی گفتن درستن. بعضی اوقات مرز میکنم مراجعه ما اتفاقی میگه درستن، ولی اون وقتم که میگه واقعا درست میگه، اون وقتی که درست محاسبه میکنه درست جواب میگه، گاهی هم محاسبهش جواب نمیگه. که از یادم اصلا تو مکاسب، شما مکاسب محرمه خوندید دیگه، سریعا داره نجوم به این جهت خرابه. اگر کسی نجوم رو علامت بدونه برای اتفاقات اشکال نداره.
به نظر مثل هر نجوم یه خداوند رو محدود بکنه ممنوعه.
بله، کسی این علومی که خلاف واقع باشه ممنوع دیگه، علومی زنگل، علومی که بخواد خلاف واقع باشه جهل. Thank you. خب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، در این آیه ما اولا چون الذين يذكرون صفت اولو الالباب یا بیان یا بدل هر چی هست، بالاخره مربوط به اولو الالباب، ما این رو تفسیر اولو الالباب میگیریم و اینطور استنباط میکنیم که صاحبان عقل کسانی هستن که دائم ذکر باشن. اگر مفهومشو اتخاذ کنیم، مفهومشو میشه کسانی که دائم ذکر نیستن اونها عقلی ندارن. خب ظاهرش همینه، عقلم همین حکم میکنه، عقلم همین حکم میکنه، کسی که دائم ذکر نیست عقل نداره، چون عقل وسیله شناخت خداست. خب اگه کسی این وسیله رو در اختیار داشته باشه و هیچ وقت به ذل وسیله نرسه، معلومی نداره وسیله رو در واقع خیال میکنه، یا به تعبیر ما بالقوه عقل داره یه فعل نداره. مثلا عقلی که ما در این جه ها میگیم اون عقل عملیه، عقل عملیه که خیلی از مردم نداره. چرا؟ ذکر من رو یاده، دائم ذکر بودن، دائم ذکر بودن در حال قیام و قعود و جنوب. منظور نیستش که حالا ایستاده بگی، نشسته بگی، بر پهلو خوابیده بگی، منظور نیست که همه وقت بگی. خب پس اولا بیان کردیم که الذین یذکرون صفت برای اولوالالباب و استفاده که میخواستیم بکنیم کردیم. ثانیا بیان میکنیم که مراد از ذکر همین یاد خدا بودن است و ذکرهای معمولی است، حالا چه به زبان بیاریم چه در دل. و قیامن و قعودن و علی جنوبهم اشاره به این است که دائما این ذکر وجود داشته باشه، نمیخواد مقید کنه به حال قیام و قعود و جنوب، بلکه میخواد بیان کند دوام رو. به جای اینکه دوام رو ذکر کند فرمیده قیامن و قعودن و علی جنوبهم، یعنی همون مطلب مجمل رو که عبارت از دوامه تفصیل داده. و گاهی از اوقات تفصیل مجمل در نفس بهتر جا میفته و اینجا همونه. اگه میگفت دائما خدا رو ذکر کنی خب تأثیر میذاشت، حالا میگه خدا رو ذکر کنی چه در حال قیام، چه در حال قعود، چه در حال خوابیده، چه شب، چه روز. خب این وقتی همین تو پشت سرم میگه تأثیرش میشه. لذا به جای دوام مفصل تفصیل رو ذکر کرد. یک احتمال، یک احتمال دیگه این که یذکرون به معنی یسلون باشه، ذکر در اینجا معنی صلات باشه. این که گفته شد این دیگه مربوط میکنه آیه رو به صلات. عرض کردم این آیه رو ما در این باب بحث میکنیم به خاطر اینکه جوری مربوط به صلات میشه، الان مربوط شد به صلات. وقتی یذکرون رو معنی یسلون بگیریم دیگه قیامن و قعودن و علی جنوبهم کنایه از دوام نمیشه، بلکه اشاره داره به مراتب قدرت. اگر قدرت داری نماز رو ایستاده بخون، قدرت نداشتی حالت توسط برات بود نشسته بخون، اگر حالت دیگه توسط هم برات نبود قدرت کاملا ازت گرفته شد بود به پهلو بخواد. پس توجه میکنید که آیه مربوط به صلات میشه و این قیامن و قعودن جنوبهم حالات مختلفی رو که بر حسب اختلاف قدرت برای انسان ها به وجود میاد توضیح میده، نمیخواد اشاره به دوام بکنه. در حالی که اگر ذکر به معنی خودش میبود و معنی صلات نبود، این قیامن و قعودن و علی جنوبهم اشاره میشد به دوام، اشاره میشد به دوام. میفرماید فی محل الجر، این جمله در محل جر است. حالا یا به خاطر اینکه صفت است برای اولو الالباب، یا عطف بیان است، یا تأکید است. تأکید و عطف بیان و صفت است لعولی، یعنی لعول الالباب، قسمتی از موصوف ذکر کرده. و یحتمل ان یکون مرفوعا، گفتیم در محل جر میتواند مرفوع باشد به اعتبار مد، یا منصوب باشد به اعتبار مد. گاهی صفت و صفت مد میگیرن با این که مقتضای ادبیات اینه که این صفت مجبور بشه مرفوعش میکنه یا منصوبش میکنه، هر دو جور رسیده، هم مرفوع کردن هم منصوب کردن، هر دو هم میگن صفت مد، میگن صفت مد اقتضا میکنه که مرفوع باشد یا منصوب باشد، ولو این که به لحاظ ادبی باید مجبور باشد. وقتی مرفوعش میکنن مبتدا در ترتیب میگیرن، هم الذین یذکرون الله، وقتی که منصوبش میکنن عنی در ترتیب میگیرن، ان الذين يذكرون الله. در هر صورت میگن صفت صفت مد، میتونیم ضمنش بدیم میتونیم فتحش بدیم.
جر
بله
جر
جر که حالا اینجا به اقتضای ادبیات طلب میکنه، چون صفت است برای اول الالبابی که مجروره، اما رفع و نصفشو الان سبیل المدح گفتن. اصلا به طور کلی دلیلشون نگفتن چرا، ولی به طور کلی گفتن که اگر صفتی رو داشتید میتونید این صفت رو، چه صفت مدح باشه چه صفت زن، میتونید به فتحه بخونید، میتونید به زن بخونید. و یحتمل ان یکون مرفوعا و منصوبا علی المدح. خب تا اینجا ترکیبش تموم شد. حالا میخوام معنا کنیم. الذین یذکرون رو صفت اول الالباب میگیریم و از این طریق میفهمیم که اول الالباب چه کسانی هستن. و هو اشارتون، این الذین یذکرون با توجه به اینکه صفت برای اول الالباب، اشاره به این است که صاحبان عقول هم الذین، ببینید هم ذاتی هستند، هم الذین یذکرون الله دائما و علی کل حال. ذکر رو به معنی خودش قرار داده، قیام و قعود و علی جنوبهم رو به معنی علی کل حال گرفته. لحاظا یعنی چون صاحبان عقل کسانی هستن که دائم الذکر باشن، به ما دستور داده شده که دائم الذکر باشید تا در زمره صاحبان عقول به حساب بیاد و محشور بشید. و لحاظا یعنی چون که آیه ذکر دائم رو تفسیر اولوالالباب بودن گرفته، وارد شده تحریص و ترغیب به ذکر خدا کثیرن، تا اینکه ما با ذکر خدا در زمره اولوالالباب قرار بگیریم. مثل ما روی عنه صلی الله علیه و آله و سلم که فرموده طبق نقل که من احب ان یرتفع فی ریاض الجنه فلیکثر من ذکر الله، کسی که دوست دارد بچرد در باغ‌های بهشت ذکر خدا رو زیاد بگوید. بعد یا موسی ذکری حسنون علی کل حال، ذکر من بر کل حال حسنه. من الان این روایت یادم نیست که تتمه چه روایتی شده، احتمال میدم یه روایتی هست در بهار نقل شده که حضرت موسی یه سوال خوبی از خدا میکنه، سوالی که شاید سوال همه ماها باشه، میگه وقتی دستوی میرم اسم تو رو ببرم؟ خب خدا اجازه میده. و به نظرم میاد این تیکه هست یا موسی ذکری حسن علی کل حال. خب
حالا تو داستان حضرت یعقوب هم هست که
بله، حالا شاید ما برداشت کنیم که ارتیاء یعنی چریدن مال حیوانه، ولی انسان هم بعد حیوانی داره، بعد حیوانی داره و در بهشت جسمانی اون بعد حیوانیش لذت میبره. بعد انسانی تعقله، بعد حیوانی همین چریدن دیگه، اونتا چریدن حلال و باعث لذت. بهشت جسمانی بالاخره یه جوری با نفس حیوانی ما ارتباط داره، اون بهشت روحانیست که با نفس انسانی ما ارتباط داره، همون تفکر در ذات خدا، تفکر در خدا. یا مشاهده خدا، میگن کسانی که قدرت مشاهده خدا در آخرت دارن به بهشت جسمانی توجه نمی کنه، چون اونها قرد اون لذت بالا هستن، لذت پایین که مال قبای حیوانیه برشون مسئله نیست، لذت استفاده نمی کن. البته تا وقتی که در اون حالت، وقتی از اون حال بیرون آمدن به حالت صحب افتادن یعنی حالت معمولی، وقت از بهشت جسمانی استفاده می کنن. فدلت این آیه الذین یذکرون بر ترغیب به ذکر الله، اون هم دائما و علی کل حال. علی کل حال یعنی چی؟ یعنی صحیحاً و مریضاً، قائماً و قاعداً و مستجعاً، یعنی به پهلو خوابیده، و علی ای حال امکان. من غیر مانع به وجه من الوجوه ان ذلک، در وقتی که هیچ مانعی انزالک یعنی از ذکر به طور مطلق نباشد، که به وجه از وجوه ما را از این ذکر منع کند. در چنین حالتی ما ترغیب داریم به ذکر الله. تا اینجا توجه کردیم ما آیه رو جوری تفسیر کردیم که یاد کرونه به معنای ذکر رایج باشد، نه به معنای صلات و قیامن و قعودن و علی جنوبهم را هم کردیم بعد دوام. حالا میخوام احتمال بعدی رو بگیم. احتمال بعدی اینه که یذکرونه به معنی یصلونه باشه. وقت عرض کردم قیامن و قعودن و علی جنوبهم اشاره داره به مراتب قدرت مصلی. و یحتمل ان یکون معناه، یعنی معنای این قول خداوند، یصلونه باشد، اونم علی هذه الهیئه. هذه الهیئه یعنی قیامن و قعودن و علی جنوبهم. خب چه قیام باشد چه قعود چه علی جنوبهم، میفرماید علی حسب طاقته، یعنی به مرتبه قدرتشون وابسته است. مرتبه بالا دارند قیام، متوسط دارند قعود، نازل و ضعیف، مرتبه نازل قدرت رو دارن، در واقع ضعیفن، استجا یعنی به پهلو خوابیدن. کما رو بیان الخاصه و العامه که روایت شده که میتونید در نماز طبق قدرتتون عمل کنید. روی عنها صلی الله علیه و آله و سلم انه قال لعمران ابن حسین صل قائما، این دیگه تصریحه، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، یعنی صل قاعدا، فإن لم تستطع باز فعلا، یعنی فصل علی جنب به پهلو بخواب که تومی ایما ان، اشاره کن الفاظ رو، حرکات رو با اشاره عمل کن. بعد می فهمد حاضهی، یعنی این روایت یا این آیه حجت شافعی است بر دو چیز. دلیلی است که شافعی بر دو چیز اقامه کرده، یک علا ان المریض یسلی مستجعن مستقبلن به مقادیم بدنهی، استدلال کرده بر این که مریض نماز می خونه مستجع، مستجع یعنی به پهلو خوابیده، در حالی که مقادیم بدنش یعنی قسمت های جلوی بدن مستقبل است، یعنی رو به قبله است. طوری باید بخوابه که رو که جلوی بدن رو به قبله باشه. و علا بسلان از برون علای قبله، گفتیم این آیه یا این آیه و روایت حجت شافعی هستن بر دو چیز، یکی بر این که مریض این چنین عمل کند، دوم علا بطلان مذهب ابی حنیفه انهوی السرقی میان مذهب ابی حنیفه است. خب شافعی حجتی دارد بر بطلان مذهب ابی حنیفه که گفته یسترقی. این آیه برهان یا حجت شافعی است بر علیه ابی حنیفه. ابی حنیفه گفته شخصی که مستر باشه استلقا کند، و از آیه برمید که استجاع کند. پس آیه میتواند حرف ابو حنیفه رو رد کنه. آیه‌ای که استجاع رو مطرح کرده حرف ابو حنیفه رو که استلقا رو مطرح کرده رد میکنه. استجاع یعنی به پهلو خوابیدن، استلقا یعنی به پشت خوابیدن، دراز کشیدن. و مذهب شافعی موافق مذهب اصحاب ماست. خب تا اینجا بیان کردیم که شخصی که مریضه و نمیتونه ایستاده یا نشسته نماز بخونه به پهلو بخوابه. حالا به پهلوی راست بخوابه یا پهلوی چپ، این گفته نشد. میفرمایند لکن در وضع روایات ترتیب است بین جنبین، یعنی گفتن اول به راست بخوابد ثم الیسار، بعدا به چپ بخوابه. خب حالا با این تفسیر دوم که از کنون در منه یسلون گرفتیم، قیامن و قعودن و علی جنوبهم را اشاره گرفتیم به مراتب قدرت، بنابراین تفسیر دوم فیکون المراد هین ازن، یعنی در این هنگامی که ذکر به معنا گرفتیم و قیامن و قعودن و علی جنوبهم را اینطور معنا کردیم، یکون المراد از صلات، مراد از ذکر همون صلاته. قاله بیضاوی و رواه علی ابن ابراهیم فی تفسیره. بعد خب دو تا تفسیر تعالی گفتیم، یک تفسیر این بود که از کرون به معنی خودش باشه، یک تفسیر این بود که از کرون به معنی یسلون باشه. میفرماد منافاتی بین این دو تفسیر نیست، میتونی جمع کنی هر دو رو با هم، بگی از کرون یعنی هم نماز بخونه هم ذکر بگه و لا درون نماز ذکر بگه و لا تنافی بین تفسیرین. یه تفسیر میگفت مرادی از کرونه، یه تفسیر میگفت مرادی یسلونه، بین این دو تا تنافی نیست. فإنه غیر ممتنع این وصف هم به ذکر فیاد الاغار، ایبی نداره که وصف کنیم این الذین رو یا اون الالباب رو وصف کنیم به ذکر فیاد الاغار، یعنی ذکر بگن در این احوال و هم فصلات در حالی که خودشون در نمازن. این احوال یعنی قیام و قعود و علی جنوبه، در حالی که خودشون هم در نمازن اشکال نداره که ذکر بگن. پس باب و هم رو بار حالیه بگیرید، تنافی نیست بین دو تفسیر، زیرا که ممکنه نیست که الذین یذکرون متصف بشوند به ذکر در این احوال، یعنی در حال قیام و قعود و استجا، در حالی که هم فی صلات ذکر بگن در حالی که در صلات هم هستن. وحیه تدل، خب وحیه تدل یعنی این آیه دوم بخاطر اون فقهی از استفاده کنه، این آیه دوم که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا تا آخر داره، این آیه دلالت میکند بر هیئت صلات فی المرض، که در حال مریضی چه هیئتی رو انتخاب کنید، قیام رو، قعود رو یا استجا رو. و هیه تدل علی هیئت صلات فی المرض، که در حال مرض چه هیئتی داشته باشید، ولو شما در حین نماز ذکر میگید. پس میتونید به این دو تفسیر جمع کنید و دلت علیه روایه، یعنی هیئت خاصی در برای صلات در حال مرض داشتن را به اثبات کرد. خب بقیه آیه رو که دنباله هستن میذاریم در جا.